سه‌شنبه 15 اسفند 1402 استاد تاج‌آبادی کلاس مبانی تفسیری شیعه نیم سال دوم جلسه پنجم. بسم الله گفتم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مبانی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر قرآن بود. عرض کردیم دو نوع مبانی ایشون داره، مبانی وجود شناختی و مبانی زبان شناختی. اولین و مهمترین مبنای وجود شناختی ایشون این بود که قرآن کریم وجود ذومراتبی دارد، یعنی یک مرتبه لفظی و مفهومی دارد، یک مرتبه عینی دارد که فرا لفظی و فرا مفهومی است. این رو در جلسات قبل عرض کردیم. بعد عرض شد که این مبنای نظری خودش لوازمی داره، یک لوازم معرفتی داره. برخی از لوازم معرفتی این مبنا رو در حوزه قرآن پژوهی عرض کردیم. یکی از لوازمش هم این بود که توجیه میکنه، تبیین میکنه وجود متشابهات در قرآن رو. چون یک سوال و ابهامی هم که هست و مستشرقین هم این رو در واقع به عنوان یک نقیصه مطرح میکنن که چرا قرآن داره متشابهاته. خب خداوند متعال که قادر مطلق است، همه آیات رو به صورت محکم نازل میکرد، نه با معانی متشابه که دوچار انحراف و لغزش و اینها نشه. عرض شد که دو نوع پاسخ داده شده به این شبهه، به این سوال. یک پاسخ، پاسخ فایده نگر بود که در جلسات قبل توضیح دادیم و ملاحظه فرمودید که این پاسخهای استواری نیست و کاستی ها و رخنه های جدی داره. یه روی کردم روی کرده علت نگر ما نامیدیم که رویکرد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است، که ایشون می‌فرماید که این که خود ماهیت قرآن، خود اون حقیقت وجودی قرآن مستلزم این است ضرورتاً که آیات متشابه داشته باشه. یعنی نمیشه قرآن کریم نازل بشود بدون آیات متشابه. نه اینکه خداوند میشده قرآن رو بدون آیات متشابه نازل کنه، اما به خاطر منافعی با آیات متشابه نازل کرده. نه، اصلا نمیشه بدون آیات متشابه نازل بشه. نه اینکه میشده ولی به خاطر منفعت این کار صورت نگرفته. عرض کردیم که این رویکرد مرحوم علامه طباطبایی در واقع مبتنی بر مقدماتی هستش. برخی از مقدمات رو عرض کردیم، دوباره مرور میکنیم به اجمال تا به مقدمه جدید که رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. اولین مقدمه ایشون این بود که قرآن دارای حقیقت عینی و فرالفظی است، این رو اثبات شد. دومین مقدمه این بود که فهم این مرتبه فرالفظی قرآن که قرآن ازش تعبیر میکند به کتاب مبین، این فهم کتاب مبین فقط با قلب میسور است، نه با عقل، نه با تفکر، نه با تدبر، فقط با مشاهدات قلبی ممکن است. مشاهدات قلبی که ثمره تهذیب نفس و طهارت کامل روح است. لا یمسه الا المطهرون. مقدمه سوم این بود که اصولا از نظر قرآن کریم کمال نهایی انسان در شهود همین کتاب مبین است، در علم شهودی و حضوری به کتاب مبین است. این خیلی بحث مهمیه، یکی از مباحث خیلی مهمی که میشه ساعتها روش بحث کرد اینه که از نظر قرآن انسان آمده به این شهود برسه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همین ها مقدمه است. مقدمه است برای اینه. غایت عبودیت به معنای متعارف نیست، غایت شهود حقیقت قرآنه، که این شهود حقیقت قرآن خودش یک لوازمی داره. این شهود چه ثمراتی برای انسان داره، چه کمالاتی داره. یعنی انسان با شهود کتاب مبین هم به لحاظ علمی و آگاهی، هم به لحاظ قلب و ملکات نفسانی، هم به لحاظ عمل صالح به اوج میرسه. یعنی عمل صالح، اخلاق، ملکات نفسانی همه تابع اون شهوده، یعنی فرع اون هستش. این یک دیدگاهی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره. موقع آیات دیگر رو روی این مبنا تفسیر میکنه، علم آدم الاسما کلها و آیه امانت و آیات دیگه، این رو این در واقع مبنا میاد. پس کمال نهایی انسان در شهود کتاب مبین است، اون حقیقت فرالفظی قرآن مبین هستش. خب حالا باز اینجا یه بحث دیگه هست که ما نمیخوایم تو این دوره اینو پیگیری نمی کنیم. قرآن چجوری ما رو میخواد به حقیقت خودش برسونه؟ اگر ما آمدیم که به شهود حقیقت قرآن برسیم و خود قرآن هم رسالته، یعنی قرآن منزل رسالتش اینه، این قرآن ملفوظ رسالتش این است که من رو به باطن خودش ببره، یعنی علم شهودی به من بده نسبت به باطن خودش، به کتاب مبین. قرآن چگونه این کار رو میکنه؟ چه مراحلی هست؟ اینو یه بحثای دیگه‌ای هستش که الان وارد بشیم از بحث اصلی میمونیم. مقدمه بعدی این بود که علم شهودی در گروه تهذیب نفس و معرفت نفسه. اینم یه مقدمه. مقدمه پنجم این بود که تهذیب و طهارت نفس از طریق تربیت عقلانی و عملی انسان محقق می شود. اینا همه جای بحثای مفصل قرآنی داره. یعنی شما موقع که وارد این بحثا می شید می بینید قرآن چقدر عمیقه، چقدر عجیبه و چقدر ماها از معارف عمیق قرآن دور هستیم. که خب این هم یه مقدمه. مقدمه ششم این استش که راهبرد کلان قرآن منزل تربیت انسان هاست در دو حوزه علم و عمل. یعنی قرآن منزل آمده است یک تحولی در علم، یعنی در اندیشه ها و بینش ما ایجاد بکنه، و یک تحولی در حوزه عمل و اخلاق ایجاد بکنه. این رسالت قرآن منزله که با این تحقق این دو رکن ما نزدیک میشیم به اون باطن قرآن، به اون شهود باطنی قرآن. خب حالا قرآن این کار رو در دو مرحله انجام داده، قرآن منزل. یکی در حوزه بیان معارف قرآن که چند هزار از آیات قرآن کریم در حوزه همین القای معارفه، معارف نظری در حوزه مبدأ، در حوزه معاد، در حوزه روح، در حوزه انسانشناسی، در حوزه جهانشناسی، در حوزه وسائط میان خدا و خلق خدا، مثل ملائکه و جن و شیطان و آسمان ها و بهشت و جهنم و امثال اینا، اومده یک اندیشه انسان ها رو بسازه، یه بینش دیگری به انسان ها بده. در برنامه دوم القاء قوانین عملی و فردی است. یعنی یه بخشش اومده اندیشه ها رو اصلاح کنه در حوزه معارف، یه بخش اومده با القاء قوانین فردی و اجتماعی اعمال انسان ها رو سامان بده و ملکات نفسانی انسان ها رو سامان بده. و برای این که این اصلاح حوزه عمل و اصلاح حوزه عقاید سامان بگیره، برنامه‌های عبادی آورده. یعنی در واقع برنامه‌های عبادی قرآن کریم با قوانین فردی و اجتماعی پیوند تکوینی داره. این هم یه پیوند تکوینی با اون حوزه اندیشه داره. این هم در نظام فکری و تربیتی مرحوم علامه طباطبایی در حوزه قرآن هستش. خب مقدمه هفتم اینه که هدایت قرآن، یعنی هدایت علمی و عملی قرآن، چون گفتیم ما در دو حوزه علم و عمل قرآن منزل تحول ایجاد بکنه، این تحولی که قرآن کریم میخواد ایجاد بکنه در حوزه علم و عمل بر پایه تقلیدگرایی نیست، بر پایه علم است و استدلال است و دلیل است. یعنی قرآن از ما نمیخواد فقط عقاید حق داشته باشیم ولو تعبدن، نه، میخواد عقاید حق در واقع برهانی داشته باشیم، استدلالی داشته باشیم. صرف حق بودن عقاید کمال نمیاره. عقاید حقی که مبتنی بر دلیل و استدلال هستش. لذا قرآن کریم به شدت نهی میکنه از تقلید و تقلیدگرایی. لا تقف ما لیس لک به علم، به هیچ چیزی باور نکن مگر اینکه علم پیدا کنی. علم هم یعنی واقع رو ببینی، واقع هم شما از راه برهان و دلیل و اینها میری یا شهود میتونی بهش برسی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. قرآن با دو آیه در واقع انسان‌ها رو تربیت کرده در حوزه اندیشه. هر چیزی رو میخوای باور کنی با علم باشه، هر چیزی رو میخوای رد کنی با علم باشه. این نه، اینجا که میگیم علم یعنی علم قاطع، یعنی علم در واقع 100%، علمی که نفی خلاف میکنه، احتمال خلاف رو رد میکنه. خب این عرضم به حضورتون که مقدمه دیگر. مقدمه هشتم ایشون اینه که انسان‌ها به لحاظ قوت و ضعف عقل و ادراک حقایق فرامادی یکسان نیستن. یعنی ذهن انسان‌ها، ساختار ذهنی و عقلی انسان‌ها بگون با هم تفاوت دارن. بعض از انسان‌ها عقل تیزی دارن، عقل روشنی دارن، حقایق ماوراء مادی رو، حقایق فراتبیعی رو زود دریافت میکنن، زود در واقع درک میکنن با یک برهان اولیه. نیاز به برهانهای متعدد یا مقدمات طولانی نداره. یه عده از افراد اینجورن، یه عده اینجوری نیستن، اصلا نمیتونن حقایق فرامادی رو درک بکنن مگر تشبیه معقول به محسوس بکنی براشون، تنزل بدی اون مرتبه فراتبیعی رو در قالب همین مصادیق و مثال‌های مادی و امثال اینها. بعضی ها حالت متوسطی دارن، نه اون تیزی رو دارن نه این در واقع کودنی رو دارن، ولی خب نیازمند به مقدماتی هستن برای اینکه یک حقیقت فرا عینی رو، فرا طبیعی رو، فرا مادی رو درک بکنن. میگه اینم یه امر در واقع طبیعیه. حالا چرا انسان‌ها اینجوری هستن؟ باز بحث داره، یعنی شون باز بحث کرده که چرا انسان ها در قوه ادراک نسبت به حقایق ماورای طبیعی این تفاوت های اساسی بینشون هست. خب مقدمه نهم ایشون اینه که قرآن رسالتش یک رسالت فراگیره. یعنی قرآن نمیخواد فقط خواص رو هدایت بکنه، نمیخواد اونا که فقط عقل تیزی دارن اونا رو بیاد با حقایق فرامادی آگاه بکنه و به بالا ببره، نه، میخواد همه انسانها رو دستشون رو بگیره هدایت بکنه، چه اونهایی که استعداد بسیار ضعیفی دارن در درک حقایق فرامادی، چه انسانهایی که نه، قوه ذهن و تعقل و اینها رو دارن. پس میخواد همه رو چیز بکنه. رسالتش با رسالت عارفان فرق میکنه، رسالتش با رسالت فیلسوفان فرق میکنه. فیلسوفان میخوان اون حقایقی که از عالم فهمیدن رو به اونا که استعداد دارن القا بکنن. رسالت نه همه مردم حرفای اونا رو بفهمن. اتفاقا جوری بیان میکنن، جوری مینویسن، جوری میگوین، از اصطلاحات استفاده میکنن که توده مردم درک نکنن، چون رسالتی قائل نیستن. عارفان هم همینطور. لذا با رمز و اشاره و اینها خواصی رو پیدا میکنن، حقایق به خواص میان. قرآن اینجوری نیست، میخواد دست همه رو بگیره، یه جوری نزدیک بکنه به اون ماوراء طبیعت. خب این کارو مشکل میکنه. یعنی اگه قرآن کریم میخواست فقط انسانهای مستعد رو با اون حقایق فراتبی آشنا بکنه، کار ساده تر بود، یعنی شاید یه راه دیگری پیش میگه. اما میخواد نه، هر کسی به اندازه اون میزان درک و عقل خودش از این سفره استفاده کن، بهره ببره از این نعمت قرآن، بهره ببره. اینم یه مقدمه. مقدمه دیگر این استش که قرآن کریم در واقع متعهد شده که در القاء حقایق ماوراء طبیعی از همین الفاظ بشری استفاده بکنه، از زبان عربی استفاده کنه، از قواعد عربی استفاده کنه، از قواعد گفتگو صرف و نحوی که در واقع عرب استفاده میکنه. خب باز این کارو مشکل میکنه. چرا؟ چون هر زبانی الفاظی رو که برای خودش وضع کرده برای گفتگو، وضع کرده برای مصادیق مادی، برای مصادیق مورد نیاز. اصولا زبان و گفتگو این لازمه زندگی اجتماعیه. اگه انسان‌ها زندگی اجتماعی نمی‌داشتن، در واقع اصلا زبانی در کار نبود، گفتگویی در کار نبود. چون انسان‌ها زندگی اجتماعی پیدا کردن، نیازمند شدن با هم تعامل داشته باشن و این تعامل نیازمندی بود که اظهار ما فی الضمیر داشته باشن، اون که در درون دارن به مخاطب القا بکنن. و خب یه وقتی از طرق دیگه با نقاشی کردن و یا با شیء و نشون دادن و اینها بود، بعد بشر اومد الفاظ رو وضع کرد برای القای ما فی الضمیر که برای زندگی طبیعیش به چرخه، زندگی اجتماعی به چرخه. زندگی انسان‌ها خصوصا زندگی اجتماعیشون به تعبیر علامه طباطبایی بر خیمه ماده استواره. زندگی اجتماعی یعنی همین استفاده کردن نعمت‌های طبیعی و در واقع آرامش مادی و طبیعی پیدا کردن و همه فعالیت‌ها برای اینه دیگه. همه الفاظی هم که وضع شده برای همینه. اگه عرب اومده وضع سراج رو وضع کرده، چون یه نیازی داشته، دیده که خلاصه شبها تاریکه، خورشید نیست، نور نیست، باید یه وسیله اختراع بکنه که این تاریکیه از بین بره، بتونه فعالیت داشته باشه. سراج رو در واقع اختراع کرد، اون شیئی که در واقع نور میداد. حالا یه حبابی بوده، یه مخزنی داشته، روغن زیتونی داشته، چه داشته، همون سراج اولیه. این کلمه سراج رو وضع کرده برای اون نیازه، اون چیزی که نیازش برطرف کنه. میزان هم همینطور، ترازو هم همینطور، کتاب هم همینطور. کتاب رو عرب وضع کرده برای اون چیزی که نوشته میشه، یعنی اون چه که در با قلم رو کاغذ می‌نویسه اسمش رو گذاشته کتاب. قلم همینطور، قلم رو که عرب وضع کرده برای اون چیزی که میتونه در واقع اون مفاهیم رو از قالب جوهر بیاره روی کاغذی، روی پوستی، روی سنگی پیاده بکنه. سما هم همینطور، همین آسمان مادی که بالا سرمونه. ارض هم همینطور، همین زمینی که ملک، مالکیت همینطور، سلطنت همینطور، عرش. عرش رو وضع کردن برای اون در واقع تختی که پادشاهان روش میشستن و احکام صادر میکردن، فرامین صادر میکردن. کرسی همینطور وضع کردن برای اونسی که پادشاهان روش مینشستن. حالا خداوند متعال میخواد یک حقایق فرامادی رو از همین الفاظی که برای مصادیق مادی وضع شده به بشر القا بکنه. خب این در واقع به بشری هم القا بکنه که به لحاظ فطانت عقل و ذهن در یک سطح نیستن، در یک حد نیستن. اگر قرآن مثل عارفان خلق اصطلاح میکرد، مثل فیلسوفا خلق اصطلاح میکرد، در واقع باز کار ساده تر بود. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، یه اصطلاحی میفهم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اینو یه اصطلاح که خودشون میتونن بفهمن که چی دارن میگن، یا اصطلاحات دیگه، یا در واقع حضرات خمس مثلا، جمع الجمع، فناء فی الله، اینا یه اصطلاحات خاصی است که خلق کردن و لذا آمدن اون مقاصدشون رو با این اصطلاحات جدید القا میکنن. قرآن این کار نمیخواد بکنه، میخواد یک سراجی که حقیقت ماورایی داره با این لفظی که مصداق مادی داره و بشر فقط مصداق مادیشو میشناسه تفهیم کنه. میخواد کتاب رو که یک حقیقت فرامادیه بیاد با لفظ کتابی که وضع شده برای یک شیء مادی، در واقع لوح محفوظ. لوح رو اینطوره، خب فی لوح محفوظ، قرآن کریم در لوح محفوظه. عرب لوح رو برای چی وضع کرده؟ این کلمه لوح رو برای یک شیء مادی که بتونه یه چیزایی روش بنویسه یا نصب بکنه اینها. قرآن میخواد بگه نه، یه عالمی وجود داره که همه موجوداتی که در عالم طبیعت وجود دارن یک نحوه وجود، یک مرتبه وجودشون در لوح محفوظ هست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. خب حالا میاد از لوح استفاده میکنه. ما که از لوح استفاده میکنه، بشر از لوح چیزی نمیفهمه جز این مصداق مادی، ولی خداوند اینو نمیخواد برسونه، خود یه چیز دیگری رو برسونه. خب حالا باید چیکار بکنه؟ این مقدمات بعدیشون توضیح میده.
درسته، چون صلوات قبلا برای دعا وضع شده بود، بعدن پیامبر برای نماز وضع میکنه. خب به اصطلاح
نه، این در واقع این توسعه دادنه، در خلق اصطلاح به اون معنا نیست. میگه خضوع و توجه به پروردگار عالم در این قالب انجام بشه. یعنی در واقع نمیاد بگه صلات به معنای خضوع نیست، توجه نیست، بگه توجه خاص در این قالب انجام بدید که نمازهای یومیه هستش. ولی بله، ما آیه‌ای داریم در قرآن که واجه صلات فقط در همون معنای لغوی خاص بکارم، توجه. در یه آیه دیگه داریم که نه، در معنای یومیه، صلات های یومیه بکار رفته. قرآن خلق اصطلاح نمی کنه، میاد توسعه در مصادیق میده، توسعه در مفاهیم میده. با این کار اون کسی که ذهنش عرفیه یه معنای اولیه‌ای میفهمه، ضعیفی میفهمه، اونی که با زبان قرآن آشناه یه معنای دیگری میفهمه و همینطور پیش میره. مقدمه بعدی این شد پس که الفاظ بشری برای مفاهیم و مصادیق مادی و جسمانی وضع شدن، لذا طبیعیه آیات قرآن که موقعی که نازل میشه به مردم، یعنی گفته میشه به مردم، اون مردمی که در عصر پیامبر بزرگوار اسلام بودن، از این الفاظ فقط مصادیق مادی میاده تو ذهنشون. یعنی میگفت خدا عرش دارد، میگفت بله خدا یه کرسی دارد که آن. بعد میمونه حالا از پیامبر که میپرسیدن، بعد میگفتن کرسی خدا مثل کرسی بشر نیست، مثلا مثل چیز نیست. خب مقدمه بعدی اینه، علامه طباطبایی میفرمایند که القاء مفاهیم فرامادی در قالب الفاظ مادی که وضع شده برای مصادیق مادی، دوتا چالش ایجاد میکنه برای بشر، برای مخاطبین قرآن. دوتا چالش، یعنی دوتا لغزشگاهه، دوتا انحرافه، یعنی مبدأ دوتا انحرافه. یکی جمود بر معانی ظاهری الفاظ قرآنه، یعنی بگیم قرآن خدا با زبان عرف سخن گفته، اگر گفته که سراج یعنی همین سراج، اگر گفته کرسی یعنی همین کرسی مادی، اگر گفته عرش یعنی عرش، اگر گفته سما آسمان یعنی همین آسمانی که بالا سرمونه، اگر گفته زمین یعنی همین، اگر گفته جنات تجری من تحت الانهار یعنی یک درختان پوشیده که زیرش این نهرهای جاری میشه، مثل همینه، حالا با یه کیفیت بهتری، مثلا با یه درجه بالاتری، اما ماهیت همینه. جمود بر معانی پیدا میکنن. اینا در واقع مسلک مشبهه از اینجا میاد بیرون، مجسمه از اینجا میاد بیرون، که اینا میگن که الفاظ قرآن دیگه برای ما وضع شده، ما هم این لفظ رو وضع کردیم برای این معنا، معنای مادی، پس مراد خداوند متعال هم از این لفظ همین معنای مادی، همین مصداق مادی هستش. خب اینجا این افراد موقعی که آیه الی ربها ناظره رو میبینند، میگن که در روز قیامت مؤمنین به خداوند نظر میکنن، میگن بله در دنیا نمیشه خدا رو دید، به خدا نظر کرد، در آخرت میشه دید، در آخرت میشه. مشابه که میگن در همین دنیا میشه دید. حالا بعضیشون میگن نه، قرآن گفته الی ربها ناظره، به خدا نظر میکنن دیگه، پس خدا میشه. اگر بهشون بگه آقا جان عقل میگوید که دیدن خدا با چشم سر محال است، پس در قیامت نمیشه خدا دید، اینا میگن نه، عقل محال بودن رو در دنیا گفته نه در آخرت. عقل میگه در دنیا نمیشه خدا رو دید و در آخرت نمیگه. که مثلا کسایی مثل فخر رازی و دیگران هم که عقلگرا هستن، اینجاها این چیزها رو دارن. کسایی مثل در واقع آلوسینا که بدتر دیگه. خب این یه لغزشه، یعنی جمود بر معنای مادی لغز. خب لغزش دوم چیه؟ لغزش دوم این استش که یه عده میان میگن نه آقا نمیشه خدا رو با چشم دید، احکام عقل که احکام اعتباری نیست که با موتن تغییر بکنه، احکام اعتباری با تغییر زمان و مکان و اینا تغییر میکنه، احکام تکوینی که تغییر نمیکنه. حکم عقل اصلا، عقل کاری نداره دنیاست یا آخرته. میگه اجتماع نقیزه این محاله، تو بهشت باشه محاله، تو جهنم هم محاله، تو دنیا هم محاله، تو برزخ هم محاله. محال خدا رو با چشم سر دید، چون چشم سر فقط مادیات رو میبینه، جسم رو میبینه که دارای ابعاد ثلاثه است و شکل و رنگ و اینها هستش. خدایی که این در واقع نقایص رو نداره نمیشه با چشم سر دید. دیگه عقل نمیگه در دنیا نمیشه دید، میگه اصلا نمیشه دید، نه در دنیا نه در آخرت. خب حالا که نمیشه دید چیه؟ بگه مراد از نظر به خداوند نظر به نعمت خدا، ثواب خدا. یه ثواب در تقدیر میگیرن این مفسران، معتزله این گرایشو دارن، میگن الی ثوابها ناظره، الی کتاب عملها ناظره. من هم تعبیرهای اینجوری دارن، یه چیزی میگن در تقدیر باید بگیریم چون نمیشه خدا رو دید. الله میگه این دوتا لغزشه، هم معتزله دچار لغزشن تو فهم قرآن، هم اشاعره هستن، هم مشبه هستن. یکیشون به خاطر اینکه جمود میکنه بر اون مصادیق مادی، یکیشون به خاطر اینکه چیه، میاد تعویل میکنه، میگه که خلاصه این معنای ظاهری رو نمیشه حمل کرد، لذا یه معنای دیگری باید گفت که عقل او رو بپذیره. به بیان دیگر اونا میان تجرید میکنن. ببینید مثلا الرحمن علی العرش استوا، میگن عرش و استوای بر عرش. سلفیون و اشاره میگن خدا عرش داره، عرشش هم جسمانیست، استوا هم داره. حالا بعد توضیح میدن استوای چیگونه است. معتزله میگن نه، این معنای ظاهری مراد نیست، یه چیزی دیگه مراده. میگن مراد عرش جسمانی نیست. خب عرش جسمانی نیست، مراد از استوا هم قرار گرفتن نیست، چون لازم است جسمانی بودنه. پس چی مراده؟ معنای کنایی مراده. استوای بر عرش کنایه از نفوذ سلطنته. خدا استوای بر عرش داره یعنی سلطنت خدا فراگیره، کل جهان رو فرا گرفته. پس معنای کنایی مراده. در معنای کنایی دیگه شما مصداق خارجی نداری، یا زیدون کثیر الرماد، این دیگه مصداق خارجی نداره. اینجور نیستش که خلاصه این زید در واقع یه پخت و پز کذایی داشته باشه و با چوب و زغال هم باشه و این خاکستراش زیاد بشه. نه، کثیر الرماد تو معنای اول یعنی تو نگاه اشاعره همینه که واقعا یه پخت و پزی هستش و یه کثرت خاکستری هست، جمود بر معنای لفظی. شما گفته آقا زید کثیر الرماد دیگه، پس با خاکستر زیاد بشه تو خونش، جمود بر لفظ. معتزله میگن نه، معنای کنایی مراده، یعنی بخشنده است، خیلی جواده، ولو اصلا هیچ خاکستری هم تو خونش نباشه، هیچ پخت و پزی هم نباشه، تجرید میکنن. بنابراین دیگه یک مصداق عینی برای لفظ کثیر الرماد اینا قائل نیستن. معنای کناییش میشه جواد بودن و بخشنده بودن و اینها. خب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که خداوند متعال میخواد این جلو این دوتا لغزش رو بگیره، اونا که اهلشن، اونا که یعنی یه راه حلی بذاره، یه روشی به ما بده، یه روشی رو القا بکنه که با اون روش خاصش اونا که میخوان قرآن رو بفهمن نه دچار اون لغزش اول بشن، جمود بر مصادیق مادی، نه دوچار لغزش معتزله بشن که اصلا معنای حقیقی رو به کل میزنن کنار، یا معنای کنایی مراده، تمثیله. خداوند اینجا تمثیل کرده نفوذ قدرتش رو بر استوای بر عرش و اینها. خب الله میفهمه که قرآن از چه راهی آمده این کارو کرده. میفهمه از این راه آمده که القای یک حقیقت رو در قالب چند گزاره بیان میکنه، نه یک گزاره. یک گزاره اولیه میده، شما یه معنایی پیدا میکنی، این معنا آمیخته با در واقع یه خطاهایی هست، با گزاره بعدی میاد این خطاها رو اصلاح میکنه، باز گزاره بعدی خودش منشأ یه خطایی میتونه باشه، با یه گزاره دیگر میاد اون خطای آخر رو برطرف میکنه. آن شما مجموع این چند تا گزاره رو که کنار هم قرار میدی به اون مراد خدا میرسی، یعنی به اون معنای فرا طبیعیه میرسی. اما اگر اون معنای فرا طبیعی فقط در یه گزاره به شما بگه، شما نمیتونی این لغزش ها پیش میاد. بعدشون مثال میزنه، میگه خداوند متعال میخواد بگوید که انسان میتواند خدا رو مشاهده بکنه. ابتدا میاد میگه که الی ربها ناظره، درست؟ عده‌ای به خدا نظر میکنن، خدا رو میبینن. چون در اینجا شبهه دیدن با چشم سر پیش میاد و بعضی ها فهم میکنن که با چشم سر میشه خدا رو دید، مراد الی ربها ناظره دیدن با چشم سره، آیه بعدی میاد میگه لا تدرکه الابصار، خدا رو با چشم سر نمیشه دید. با این آیه دوم میاد اون لغزش اول جلوشو میگیره، یعنی جلو مشبهه رو میگیره که مراد چشم سر نیست. موقعی که گفت لا تدرکه الابصار به طور مطلق نفی کرد، انگار داره تایید میکنه معتزله رو، پس خدا رو اصلا نمیشه دید. خدا همطور لا تدرکه الابصار دیگه، ما با بصر که نمیتونیم ببینیم پس اصلا نمیشه خدا رو دید. اینجا یه لغزش دوم پدید اومد، لغزش مد. برای که این لغزش حل بشه میاد میفرما آیات بعد میاد توضیح میده که لقد رعا ما رعا ما کذب الفؤاد ما رعا. میاد توی آیه دیگر میگه که پیامبر من که خدا رو دید با قلبش دید و قلبش در دیدن خطا نکرد، دروغ نگفت. پس یعنی چی؟ یعنی که خدا رو میشود دید، با چشم سر نمیشود دید، با چشم قلب میشود دید. خب میگه این یعنی در واقع راهی که قرآن پیش گرفته و هیچ راه دیگری نیست. درباره عرش هم همینطور. یه جا میگه الرحمن علی العرش استوا. درست؟ خداوند بر عرشش استوا دارد. بعد یه جا میگه لیس کمثله شیء. هیچ شیئی مثل خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ ذاتی مثل ذات خدا نیست، هیچ صفتی مثل صفت خدا نیست، هیچ علمی مثل علم خدا نیست، هیچ فعلی مثل فعل خدا نیست. حالا که اینطور شد، هیچ عرشی هم مثل عرش خدا نیست. پس عرش خدا یه عرشیست غیر از این عرشی که شما ها میگید. درست رو؟ خیلی خوب. پس اجمالاً فهمید که این عرش جسمانی نیستش. درست شد. خب برای اینکه اون انحراف اعتزالی پیش نیاد که حالا که عرش پس کنایه است، کنایه از استیلا است، نفوذ سلطنت است، درست؟ بعد اومد در آیه دیگر فرمود که عرش خدا را حمل میکنن ملائکه، ملائکه عرش خدا را حمل میکنن، درست؟ ملائکه حافین و عرش هستن، این دور عرش هستن و دارن تسبیح میکنن. اینجا داره معتزله رو رد میکنه، میگه درسته که ما گفتیم عرش خدا عرش جسمانی نیست، اما فکر نکنید هیچ مصداق عینی و خارجی نداره، هیچ وجود عینی و خارجی نداره. نه، عرش ما یه وجود عینی و خارجی داره، چون ملائکه حاملش هستن، چون ملائکه در اونجا هستن. بعد با آیات دیگر کلمه عرش رو میاره به دنبالش، میاره یدبر الامر، عرشو پیوند میزنه با تدبیر امور، عرشو به اصطلاح پیوند میزنه با علم فعلی خداوند متعال. با آیات دیگه شرح میده که نتیجهش این باشه یک حقیقتی وجود دارد در عالم که خداوند از او تعبیر کرده به عرش. این نه عرش جسمانی است و اوصاف موجودات مادی رو داره، نه که اصلا وجود خارجی نداره. نه خیر، وجود خارجی هست. پس معتزله رو رد میکنه، چون اونو میگه اصلا عرش وجود خارجی نداره، فقط معنای کنایی داره. اومد اون رو رد کرد. برای اینکه گمان نشه این عرش یک عرش جسمانیه، اومد با اون آیه اونها رو رد کرد. بعد برای اینکه حقیقتش معلوم بشه، اومد آیات دیگری رو شرح داد که گفت آقا عرش یک مرتبه از هستی است، یک مرتبه از هستی است که تمام حوادث و موجوداتی که در عالم طبیعت هستند به نحوی در اونجا تدبیر می شوند، به نحوی در اونجا حضور و وجود متناسب با اون عالم دارن و تدبیر این عالم از ناحیه اون عالم رخ می دهد. حالا بعد نمیخوام دیگه وارد شرح بشیم. پس قرآن کریم تنها راهی رو که دیده برای این که اون حقایق فرامادی در قالب الفاظ مادی به بشری القا بشه که ذو مراتب هستن به لحاظ عقل و درک، هیچ راهی نه جز این که یک حقیقت فرامادی رو در قالب گزارهای متعدد بیاره که هر گزاره به نوعی مفسر اون یکی، یعنی هر گزاره یه خطای در واقع فهم رو از گزاره قبلی رفع میکنه، گزاره بعدی میاد یه خطا رو از گزاره قبلی رفع میکنه، گزاره بعدی همینطور. مجموع این گزاره ها نشون میدن، یعنی تبیین میکنن که مراد خدا مثلا از قلم چیه، از لوح چیه، از ملک چیه، از روح چیه، از آسمان چیه، از بهشت چیه، از جهنم چیه و اینها. خب میگه اما اگر این کار رو قرآن این روش رو پیش نگیره، مخاطبین قرآن یا دچار لغزش اول میشن یا لغزش دوم میشن. خب میگه قرآن کریم این گزاره ها به ظاهر تناقض هم دارن دیگه، به ظاهر یه آیه میگه نظر به خدا میکنن، یه آیه میگه خدا رو نمیشود دید، یه آیه میگه با قلب دید. میگه همین که میاد گزاره های به ظاهر متخالف و متناقض ارائه میخواد بگه آقا جان مراد من از این گزاره معنای ظاهری اولیشون نیست، معنای عرفی نیست، ولی معنا نداره خدای حکیم، حکیم علل اطلاق گزارهای متضاد ارائه بکنه، متناقض ارائه بکنه. یه جا بگه خدا رو میبینن، یه جا بگه خدا رو اصلا نمیبینن. این که گزاره ها متناقض گونه شده برای اینکه به شما بفهمن آ جمود بر ظواهر نداشته باشید. یک، در تجرید مصادیق مادی دچار افراط نشید، یعنی یه جوری در واقع نیاید این معنای ظاهری رو تجرید کنید که جز معنای کنایی چی دیگه داش نمونه، کاری که معتزله میکنن، تجریدشون به گونه است که اصلا این کار عرشش وجود خارجی نداره. پس هم به ما میفهماند که این معانی ظاهری با تجرید بشه تا به مراد خدا برسید، هم میرساند که چه مقدار با تجرید بکنید، از چیا باید این معنای ظاهری رو تجرید بکنید و از چه تجرید نکنید. این باعث شده که قرآن و آیات متشابه پیدا بکنه. تشابه از همینجا پیش میاد دیگه، تشابه از اینجا پیش میاد که الی ربها ناظره، خدا رو میشه دید با چشم سر یا غیر چشم. به سر اشعار میگن که ما غیر چشم که چیزی نداریم برای دیدن، دیدن فقط با چشمه، درسته؟ پس باید با چشم دید. معتزله میگن که دیدن که جز با چشم نیست، با چشم نمیشه دید، پس اصلا نمیشه خدا رو دید، معنای ظاهریش اصلا مراد نیستش در اینجا. خب قرآن کریم میاد نه، اینجا تشابه از اینجا. بنابراین تفاوت دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی با دیگر مفسران در اینجا خودشو نشون میده. مفسران منشأ تشابه در آیات رو الفاظ میدونن، اغلاق در الفاظ میدونن، وضع لغوی الفاظ میدونن. علامه میگه نه، تشابه این نیست، خود قرآن منشأ تشابه خودشه، خود آیات منشأ تشابه خودشونن، ربطی به فهم عرفی و لفظ و لغت و امثال اینا نداره. قرآن کریم میفرماید که اگر لیس کمثله شیء نمی بود در قرآن، یعنی آیه به نام لیس کمثله شیء نمی داشتیم، اگر آیه‌ای با لا تدرک الابصار نمی داشتیم، آیات که نفی جسمانیت میکنه از خدا اگر نمی بود، الی ربها ناظره معنی سرراست بود، یعنی با چشم خدا رو میبینید. این که الی ربها ناظره متشابه شد، لا تشرک الابصار باعث تشابه الی ربها ناظره شده. اگه اون آیات نمودن الی ربها ناظره اصلا تشابه پیدا نمیکرد. پس خود این آیاتن که منشأ تشابه یک دیگر. چرا شدن؟ چون این آیات که متشکل از الفاظن میخوان حمل کنن چیزی رو که ظرفیتشو ندارن، این الفاظ میخوان حمل کنن یک معانی که فراتر از خودشونه، ظرفیتشو ندارن، لذا تشابه سرریز میشه، انگار بخشی از حقیقت توی آیه بوده، بخشی از حقیقت توی آیه دیگه بود، بیاد بخشی از حقیقت توی آیه دیگه. همین که شما حقیقت رو بخش بخش کردید، چند بخش کردید تو چند آیه، این میشه منشأ تشابه. حالا اگر قرآن نمیخواست حقایق فرامادی رو القا کنه، اصلا تشابه پیش نمیومد. اگر بخواد القا کنه، راهی جز وجود متشابهات در قرآن کریم نیست. این راهی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رفتن. برید با 16 17 توجیه دیگری که درباره راز متشابهات دارن ببینید که تفاوت چقدره، از کجاست تا به کجا. خب این در باب در واقع، پس ما این ذو مراتب بودن قرآن میاد موجه میکنه وجود متشابهات در قرآن رو، معقول میکنه، یک تبیین عقلانی میده که چرا در قرآن متشابهات هست. اما دیگر روی کرده ها که اومدن راز متشابهات رو بیان کردن، ملاحظه فرمودید که دو سه تا اصلیاشو که جلسات قبل گفتیم با چالش های بسیار جدی در واقع روبرو بودن. خب حالا که اینطور شد، علامه طباطبایی میفرماد که حالا که خود قرآن منشأ تشابهشه، هیچ راهی نیست جز این که از خود قرآن استفاده کنیم برای تشابه. یعنی اگه بخوام تشابه الی ربها ناظر حل شه با لا تدرکه، تشابه لا تدرکه حل شه با لقد رعا ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا، باید حل شه. این خود آیات میان متشابه. حالا که اینطور شد، از نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، تشابه در واقع و محکم میشه معنای نسبی. یعنی یک آیه نسبت به یه معنا محکمه، نسبت به یه معنای دیگه متشابهه. از اون حیث که محکمه میشه در واقع مستند برای یه آیه متشابه دیگه که رفع تشابه از او بکنه، از اون حیث که متشابه نیازمنده به یک در واقع آیه است که به تشابه خودش حل بکنه. اون لا تدرکل ابصار که میاد تشابه این الی ربها ناظره رو حل میکنه، از این حیث محکم شد، پس چون رفع تشابه کرد. از این حیث که خودش داره میگه که آقا هرگز نمیشه خدا رو دید، باز متشابه میشه، نیازمند به لقد ما رعا هست که بیاد تشابه اینو برطرف بکنه. بنابراین از نظر علامه طباطبایی شما یه آیه ندارید که مطلقا متشابه باشه، یعنی از هر جهت متشابه باشه، شما هیچ معنای محکمی ازش نفهمید، اصلا اینجوری نیست. از یه حیث محکمه، از یک حیث متشابه، از اون حیث محکم مرجعه برای آیه متشابه، از حیثی که متشابهه نیازمنده به یک آیه محکم. اینجوری آیات قرآن یک شبکه معنایی میشه، یک شبکه به هم پیوسته میشه، یک آیات منقطع و مستقل از یک دیگر شما ندارید، که آیات به هم دست کم در اون موضوع خاصشون میشن یک شبکه معنایی، که معنای یک آیه با توجه به شبکه معنا پیدا میکنه، نه به طور من. شما نمیتونید به تنهایی الی ربها ناظره رو بفهمید اگه توجه به آیات دیگه نشته باشید، باید این رو در شبکه خودش یعنی با آیات دیگر شما استفاده بکنی تا معناش روشن بشه. از اینجا ایشون به ضرورت تفسیر قرآن به قرآن میرسه، میگه پس شما هیچ چاره ای ندارید جز اینکه قرآن با قرآن تفسیر بکنید. حالا که راز تشابه این شد، منشأ تشابه هم شد خود آیات، رافع تشابه هم میشه خود آیات، بنابراین ضرورت دارد که قرآن رو با قرآن تفسیر کرد. چرا؟ چون اینا شدن یه شبکه به هم وابسته. خب حالا که اینطور شد، شما نمیتونی یه آیه رو بکنی بیای مستقل نگاه بکنی. چرا؟ نگاه استقلالی داری ما، علامه هم داره، اما اون یه فرایند دیگری داره، یه بحث دیگری داره، بعداً بهش میرسیم. اما قرآن رو باید از قرآن شما استفاده بکنید. اگر شما از قرآن استفاده نکردید نمیشه شما بیاید یه آیه رو برید با در واقع از طریق دیگری تفسیر کنید. پس ملاحظه فرمودید که این مبنای اول چقدر مهمه، مبنای اول که قرآن ذو مراتب از وجود ذو مراتب داره چقدر مهمه، چقدر ثمرات معرفتی و لوازم معرفتی در حوزه قرآن پژوهی داره. از یه طرف اومد علم معصومانه حضرات معصومین رو به قرآن توجیه کرد. چرا علم امام صادق که بعد از ابن عباسه در واقع معصومانه است، ولی علم ابن عباس معصومانه نیست، از قرآن، از این قرآن منزل. چرا امام صادق میتواند برای یک آیه 70 تا تفسیر صحیح ارائه بکنه؟ این اون حل کرد، میگه به خاطر اینکه اون حقیقت عینی رو دید، اون حقیقت عینی رو مشاهده کرد. چون اون رو مشاهده کرده، این الفاظ قرآن، آیات قرآن رو که میبینه میفهمه که این ناظر به کدوم حقیقت عینی است. باستاب کدوم حقیقت عینی، نشانگر کدوم حقیقت عینی. اما اونا که حقیقت عینی رو ندیدن، بخوان با فکر و این قواعد رو با مفاهیم و اینا سراغ فهم قرآن برن، فهمشون آمیخته به خطا میشه. پس یه ثمرش این شد. یه ثمرش این شد که چرا پیامبر بزرگوار هم از آیاتی بعدن میخواد ناظر چه آگاهه. آیه یه بار قبلا جبرئیل اومده گفته که من 6 ماه دیگه میخوام این چند تا آیه رو نازل کنم، حالا سر 6 ماه رسیده منتظره یا نه؟ چون اون حقیقت رو دیده، اون حقیقت هم دیده که در چه فرایندی باید نازل شه، الان نزدیکاش شده، منتظره که اون آیه که قبلا حقیقت عینیشو دیده نازل بشه. بعد اومدیم دیدیم که راز متشابهات رو این مبنا توجیه کرد. بعد اومدیم گفتیم ضرورت قرآن به قرآن رو توجیه کرد. بعد این که قرآن یه شبکه معنایی است، راز شبکه معنایی که ما میگیم غیر از این است که بعضیا در این روش‌های تدبری میگن، اینم در واقع یکی از اصطلاح ثمراته. ثمرات دیگرش این ثمره دیگری این مبنای اول که حالا ما خیلی تأکید کردیم روی مبنا وقت گذاشتیم، چون اصل همینه. بعد دیگه در واقع مبانی بعدی در واقع چالش جدی نداره. خب اینه که قرآن لایه‌های معنایی پیدا میکنه، لایه‌های معنایی پیدا میکنه. عرف میاد میگه خدا رو میشه دید، حالا ما چه میدونم چه جوری میشه دید، این یه سطحیه. یکی میاد یه معنای دیگری میفهمه، یکی معنای عمیق‌تری رو میفهمه، مثل لا تشرک بالله. شما لا تشرک بالله رو موقعی که به صورت قرآن به قرآن نبینید، یعنی تو روش علامه طباطبایی نبینید، شرک میشه، یعنی بت پرستی نکن. اما لا تشرک بالله در این شبکه معنایی، در این ارتباط معنایی، شما میرید به اینجا میرسید که پیروی از هوای نفس شرک، غفلت از خدا شرک، انجام گناه شرک، رذایل اخلاقی شرک، یعنی مراتب معنایی شما پیدا میکنه. شرک یک مراتب پیدا میکنه، اولوالامر یک مراتب پیدا میکنه، تقوا یک مراتب پیدا میکنه، اخلاص یک مراتب پیدا میکنه. همه این واژگان قرآن یک معانی ذو مراتبی پیدا میکنه، لایه های معنایی پیدا میکنه. آقا چقدر وقت داریم؟ چقدر ساعت؟ وارد مبنای بعدی ما نمیشیم. جلسه من باید برم دیگه، جلسه که پایین هست آقا. خب اگه سوالی از تو چند دقیقه بفرمایید، من بازم عذرخواهی میکنم، یه جلسه ای بر ما گذاشتن، من باید برم. این که دیگه نه، حالا که دو تا سوال رو میشه اگر چیز هست جواب بدیم، انشالله جلسه بعد که میفته برای بعد از ماه رمضان سعی میکنیم که بیشتر از یک ساعت بشه که زودتر بحث ها جمع بشه. در خدمتون هستیم. آره، حضرات معصوم میان راه استفاده از این رفع تشابه رو به ما نشون میدن، میان چگونه چقدر تجرید کنید تا به مراد برسید.
گاهن پیش میاد در روایات که معنای اون بطن قرآن بیان شده، اون چیزی که معصومین بیان کردن در خود قرآن شاید نشده.
حالا اونو بعد بحثشو میکنیم، اون بحث معانی باطنیه. تو بحث معانی باطنی میرسیم که نقش حضرات معصومین چی هست، معنای باطنی چیه، ما میتونیم خودمون به معنای باطنی برسیم یا نه، اون یه بحث دیگری است.
لفظ بازی کنیم، هر چی لفظ اضافه کنیم، حتما اون نقیصه وجود داره. یعنی امکان برطرف کردنش به طور مطلق و 100% نیست.
نه، به لحاظ عقلی هست، به لحاظ شهودی بله. بالاخره شما توی همین فرایند الی ربها ناظره به این معنا میرسید که روح انسان یک حقیقتی دارد، حقیقت فرامادی دارد که میتواند اسماء و صفات الهی رو مشاهده کند به شهود عینی. اینو دیگه شما بهش میرسید. حالا همین رو من به طور عملی برام بخوام تجربه بکنم، اون همون رایی است که عرض کردیم تهذیب نفس میخواد. و
هرچی لفظ هی جلوتر بشه، نقص ها هی درست نفس قبلی رو برطرف میکنه، ولی این لفظ جدید دوباره خودش هنو نقص داره.
نه دیگه
لفظ یه تسلسلی پیشه.
نه تسلسل پیشه. شما به یه حدی میرسید که به لحاظ معنایی، نه اینکه حقیقت مشاهده رو، به لحاظ معنایی میرسید که قلب انسان، روح انسان می تواند که اون تجلیات الهی رو مشاهده بکنه.
اسماء صفات رسیدیم به جایی که یسر و سکوت بشه.
آره دیگه. اما بعدش سوال اینه چگونه من این مشاهده رو بکنم با قلبم؟ اون چگونش دیگه بحثی به مفهوم نداره.
بعد یه نکته دیگه که فرمودید، این کتاب مبین، این شهود کتاب مبین بطن قرآن، در روایات ما داریم که خود معصوم علیه السلام است. اصل قرآن یعنی اون بطن نهایی قرآن معصومه، امام است. حالا اینکه فرمودید کتاب مبین است،
جسم امام نیست.
بله.
روح امامی است که همه اون کتاب حقایق رو شهود کرده.
یعنی بطن امام و بطن کتاب
یکی میشه. بله دیگه. در واقع نوعی اتصال دیگه. نوعی اتصاله، انگار همه حقایق علمی و عملی که با اون مشاهده رخ میده در جان امام ایجاد شده و امام میشه قرآن مجسم. اینطور بله توی صوت بفرستید، من اون مقدارش که خیلی توضیحات چیز نمیخوام. نوشته بفرستم برای شما دستبندی کنید، من شلات این فرصت و فایلی جواب میدم. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله.